مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شكوى أهل بيت خاصة سيد الشهداء عليه السلام صلواتي هدي بها محمد عرض تسلیت و پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرمید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل ما رو به کرمش قبول کنه و اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک حضرت، نشستن در محضرش، خدمت در آستانش، شهادت در راهش قسمت و روزی هممون بشه. صلوات با شکوهی خط بفرم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، دیشب عرض کردیم مقدمه لازمه و اون مقدمه توجه به اینکه یک جنگ 1400 ساله‌ای بین اهل بیت و شیعیانشون از یک طرف و بنی امیه و بنی عباس و تواقیت و اذنابشون از طرف دیگه بوده، برای اینکه جلسات سید الشهدا رو تحت شعاع قرار بدن، کم رنگ کنن، عیب جویی کنن، خورده بگیرن، طعنه بزنن. داخل پرانتز عرض میکنیم بله، ما هم سر جای خودش ممکنه اشتباهاتی بکنیم و باید اشتباهاتمون رو جبران کنیم. حواستمون باشه نسبت به سید الشهدا صلوات الله علیه و اهل بیت، خدای نکرده جلساتمون به سمتی نره که دون شأن اونها باشه. این سر جاش درسته، اما با صدها و صدها روایت و آیات متعدد قرآن کریم که یکی دو تاشو امشب عرض خواهم کرد، کسی که وارد جلسه سید الشهدا میشه داره به مسلمات اسلامی عمل میکنه و اون کسی که در جایگاه منتقد قرار میگیره و مثلا 40 میلیون حداقل عزادار دهه اول رو بهشون نستجیر و به لا نسبت بیشعور میده، میگه این شعور بیشعوره. او باید بگه چرا علارغم آیات و روایات جسارت هم میکنه. حالا اگه بری باهاش صحبت کنی، انقدر از آزادی بیان و احترام به حقوق مردم و مردم چی میخوان و از اینا زیاد میگن. مثلا سر این که خانوم ها برن استادیوم، میگن که آقا خواهران میخوان، که ما تو پرانتز عرض میکنیم شما سرویس بهداشتی جدا اونجا دارید، ورود و خروج امن برای خواهران دارید، امنیت ناموس مردم رو میتونید تأمین کنید اونجا، امنیت پسر بچه ها رو نمیتونید تأمین کنید، وای وای دختر بچه ها رو. اگر راست بگی، دروغگو نباشی، برای انتخابات نخواهی شعار بدی، اول جاشو فراهم میکنی. حال کسی اومده بگه که آقا خواهرها هیئت نیان، خب یه جایی، یا مثلا مواکب حسینیه در اربعین، شما طلبه ای رو دیدید بگید بگه خواهرها نرن عراق، خب جا فراهم وقتی باشه کسی حرف نمیزنه. شما اونجا هیچیشو هماهنگ نکردید، فقط شعار سیاسیشو میخواید بدید. چیش هماهنگ اونجا؟ واقعا ناموس مردم اونجا امنیت دارن؟ زن و بچه ما بخوایم بفرستیم اونجا؟ میگه مردم میخوان. خب آقا تو این عزاداری هم 40 میلیون آدم بیش از اینه ها، من کوچیکشو حساب میکنم. اینجا همه شعور ندارن، دور از محضر شما همه بیشعور شدن. عرض کردیم این علامت اهل نفاقه. علامت اهل نفاقه که از واضحات و مسلمات مجالس اهل بیت سعی میکنن خردگیری کنن. و اتفاقا اوی که خورده گیری میکنه باید در موضع اتهام قرار بگیره. یه بحث یه سیری رو شروع کردیم دیشب، یه چند جمله از همون ادامه بدم، اگر رسیدم چند تا آیه از قرآن کریم حضرتون تقدیم میکنم در همین رابطه. عرض شد محضر شما که طبیعتاً روش‌هایی بود برای اینکه ماجرای سید الشهدا فراموش بشه. ببینید آقا، کلاً شما بخواید افکار عمومی چیزی تو ذهنشون بمونه، باید مسئله رو گره بزنید با احساسات عمومی. جنایت در تاریخ کم صورت نگرفته. اهل بیت هم فرمودن اگر کسی برای یک شیعه اهل بیت یه قطره اش بریزه، همون اجر رو داره که برای سید الشهدا می‌ریزه. حالا این سر جاش مبناش چیه، تو تولی چطور میشه، اینطوری میشه، یه وقتی شاید این فرصت رو درس کردیم. یعنی امام صادق فرمود اگر کسی برای ما گریه کنه یه قطره اشک، یا برای شیعه مظلوم ما، همونه، فرق میکنه. خب اون جریانی که جنایت و مرتکب شده یا از سید الشهدا و قیامش میترسه، سعی میکنه که این مسئله رو نگذاره در افکار عمومی با قلب و روح مردم بازی کنه، تو احساساتشون بره که راسخ نشه تو قلوب مردم. لذا هر کاری که این با عواطف مردم درگیری بخواد ایجاد کنه، تو ذهن مردم بخواد بمونه، در قلب مردم نقش داشته باشه، سعی میکنه تخریب کنه. انواع تخریب عرض کردیم. یکی از کارهایی که کردن چی بود؟ این بود که سعی کردن از حوزه علمیه اهل سنت اون زمان استفاده کردن، چنان راجبه عاشورا کار تبلیغی کردن که حتی روز خونها میگفتن روز عاشورا روز مبارکه. روز خونه خودشون دیشب عرض کردیم، ابن جوزی ها که روز خونه امام حسینن تو اهل سنت، میگن درسته که ما جگرمون برای حسین ابن علی خونه، ولی عاشورا روز مبارکه، روز پیروزی انبیائه. سعی کردن محتوای قدیر رو ببرن اونجا، تلاش کردن، یه تلاش حیرت انگیزه. تمام مناسکی که شما در قدیر دارید با افراط و اضافات آوردن روز عاشورا. شما روز قدیر چی دارید؟ لباس نو بپوشید. اینا گفتن هر کس روز عاشورا لباس بپوشه اینطوری میشه. داریم روز قدیر هدیه بدید. اونا گفتن هر کس روز عاشورا هدیه بده. این سعی کردن روز عید باشه، عید الله، جشن. میخوای واسه همز میگن توسعه بر ایال در فقه، یعنی میخواید مثلا فرض بفرمایید اضافه بر وظیفه شرعی، مرد یه وظایف شرعی داره نسبت به زن و بچه‌ش، نفقه بر اون واجبه. یه سری جاش هم واجب نیست، مثلا اینکه مرد داره همسرش ماشین بخره واجب نیست. حالا فرض کنید یکی داره و شرعش هم داره میخواد این کارو بکنه، چه روزی بخریم؟ تو روایات ما از کی بخرید؟ قدیر. اونا گفتن عاشورا. شیرینی کی پخش کنیم؟ اونا گفتن عاشورا. روز عاشورا لبخندت مردم ببینن. میبینید تمام مناسکی که در مورد قدیر ما داریم، اینا همه رو قلب کردن روز عاشورا و موفق هم شدن. بیش از 60% جامعه اسلامی اهل سنت امروز روز عاشورا شادن، نه رو بغضشون به سید الشهدا، بیچاره مستضعفن، روی روایاتی که دارن. بالاخره اون خونداشون اینا رو گفتن دیگه. ما از بچگی پای منبر بزرگ شدیم، اونام همینطور مستضعف فکری هن. من نمیخوام بگم اهل سنتی که امروز روز عاشورا شادن همشون ناسبیان، چون میشناسم، حرف زدن، اصلا خبر نداره بیچاره. شما اگه بهتون بگن امروز روزیه که آتش بر ابراهیم سلام الله علیه سرد شد، خب خود میگه الحمدلله پس امروز روز عنایت خدا بوده. خب اونا همه این روز عاشورا بوده. روز عاشورا روز برکته، یوم البرکه، تبرکت بهی بنو امیه. تقریبا شد اکثریتی از اهل سنت بدون اینکه بغض داشته باشن اینا به سید الشهدا، این امروزی ها اصلا نمیدونن چی شده اینجوری شده، که نمیدونن روزش چطوره. حتی همین امسال دیدید وقتی داشت با ادبیات محترمانه صحبت میکرد مولوی عبدالحمید، داشت با ادبیات محترمانه حرف میزد، گفتش که هیچ کس حق نداره در عزاداری برادران شیعه ما دخالت کنه، اذیتشون کنه اینا. برادران اهل سنت تاسوعا و عاشورا روزه بگیرن تو خونه هاشون بشینن که مزاحم عزاداری نشن. داره با ادبیات. چرا
روزه؟
چطور روز عرفه برای شما روز عبادته؟ دیدی؟ شما میگن آقا اگه میبینی حال نداری روزم نگیر، چون روز دعاه اون روز. برای اینا روز عاشورا شد روز عبادت و روزه و کمک به فقرا، هدیه دادن به همسر. حتی از این جلوتر رفتن، گفتن من اکتحل بالاسمد یوم عاشورا لم ترمد عینه ابدا. حتی اگه مردان روز عاشورا سرمه بکشن، اینا دیگه هیچ وقت نابینا نمیشن. حالا من نمیخوام اسم از منابع ببرم، مثلا بگم ابن عابدین در حاشیه‌اش به اون درالمختار چه گفته. اینجا گفتم البته اونجایی که تو رجوع کنه میبینه، میگه این روایت جعلیه. این فقیه بزرگ حنفی میگه، میگه از کجا اومده که مردا آرایش کنن سرمه بکشن؟ میخوای نابینا نشی تا آخر عمرت؟ خب آقا خیلی عالی، شما باور کنی این حرفو، میگم میخوای تا آخر عمر بینایی کم نشه روز عاشورا سرمه بکش. فرض کنید که به شما قدیر این حرفو بزنه، خب میکشه آدم دیگه. من خودم چشمم هی داره ضعیف میشه، کار ما هم همش با چشم و کتابه. حالا مثلا میگه خدا ان شاء الله به همه سلامتی بده، دو تا انگشتم رفت ولی چشه نره، چون کار من چشممه دیگه. میخوای نابینا نشی؟ به اونا در روز عاشورا رفتن به سمتی که میخوای زندگی بچت بابرکت بشه، ازدواجش رو کی قرار بده؟ الان شما دیدید سعی میکنن به سمت قدیر ببرین. بخشیش مال نواسب بود، دیشب گفتم بخشیش مال بیچارهایی بود که نمیدونن کی به کیه، پای منبر اونا نشستن. حتی ممکنه خیلی از مولوی های امروز هم خبر نداشته باشن، یعنی ممکنه عمیق نباشن، ممکنه که اینطوری هست، معمولا عمیق نیستن. شما صدی یکی هم عمیق توشون پیدا نمی کنی. رفتن به این سمت که آقا روز شادی هستن این روز. اهل بیت چی کار کردن؟ طرف میگه آقا هی به عزا گیر دادید. بابا جان ما گیر ندادیم. شما بگو امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا علیهم السلام در مورد محرم و عاشورا چی دستور دادن؟ بر منکرش لعنت کاری که اونا فرمودن انجام ندید. چیکار فرمودن بکنید؟ چیکار فرمودن بکنید؟ ما که شیعه این دیگه، شیعه پیروه امام رو حکیم میدونه. و امام فرموده چیکار کنید؟ فرموده عزاداری کنید. بکا ابکا تباکی، مخصوصا تو دهه اول. خب آقا امام حکیم اگه کار بهتر بود قبول ندارید شما بهتر رو میفرمود؟ آدم حکیم اولویت یک و دو و سه و چار رو رعام کن، اولویت پنج رو بیان میکنه. وقت شما ببینید حکیم، حکیم کسیه که کار عبث نمیکنه. شما ببینید در روایات، این همه روایت از معصومین داریم، کجا فرمودن مثلا فرض کنید برید فلان کار رو بکنید تو دهه اول؟ تو دهه اول بکا، یعنی هرچه اونا سعی کردن این روز روز شادی بشه، این طرف اهل بیت تلاش کردن شیعیان اون روز اون ایام و روز عزا قرار بدن. به اینم پای فشاری کردن، پای مردی کردن. و اگر کسی تو این ماجرا وارد جلسات سیدالشهدا میشه، باید بدونه تو سیاهی لشکر ائمه معصومین به ویژه امام صادق وارد شده. چقدر ما میگیم یا لیتنی کنتم معهم. شما میگید تو کربلا امام حسین که شهید شد اینقدر اجر، حضرت زینب که شهید نشد اجر نداره؟ یا شما برای حضرت زینب، بین حضرت زینب و قمر و نورشم برای شما فرقی هست؟ میگید یک نفر در راه خدا به اطاعت سیدالشهدا شهید شد، دیگری به اطاعت از سیدالشهدا بار اسارت رو به دوش کشید. نمیگید اینو؟ درست آقا فرقی اجر از زینب کمتر میدونید شما؟ مثلا تا حالا ندیدم کسی بگه اینو. زینب کبرا سلام الله علیها و زین العابدین علیه السلام چیکار کردن؟ سعی کردن این واقعه رو به بعدیا برسونن. هر کسی تو مجالس سیدالشهدا تلاش کنه گر نگهدار مجالس حضرت رو به نسل بعد برسونه، دقیقا تو لشکر اونا عمل کرده. ائمه ما یه کاری کردن، ما از مجلس سید و شهدا و عزا نیاییم بیرون. این گریه خیلی ویژگی ها توش هست. اصلا ما عبادت نچشیدیم معمولا. من به شما جسارت نمی کنم، خودمو که نگاه میکنم میبینم من تو خلوتم با خدا بلد نیستم عبادت کنم. اونجایی که ما عبادتی که احتمال خلوص توش بخوایم بدیم جز گریه بر سید الشهدا یادمون نمیاد عملی، چون اعمال ما عمدتا جوارحیه، جسمیه. ممکنه من نمازم بخونم، بله ممکن، خاتم انبیا با نماز معراج میره، ولی من تو نماز پولای گم شده رو پیدا میکنم، یادم میفته انگشترم رو کجا گذاشتم. ولی گریه بر سید الشهدا عمل قلبیه، تا شما اصلا حواست نباشه اشکت نمیاد. خیلی محل بدونین، حتی اگر حکمتشو ندونین. امام حکیم هست یا نه؟ امام فرمود گریه. حتی امامی که وقت ندارن، آقا ائمه مثل ما نیستن روز 400 فضای مجازی برن تلویزیون ببینن، سریال ببینن، اینجوری نبودن که لحظه به لحظهشون استفاده میکردن. ولی اگر یکی میاد دیدن حضرت میفرمان مثل ابی اینجا ببینن عرفه کجا رفته بودی؟ رفتی کربلا؟ میگه نه آقا، من اهل بصرم، خیلی اینا وحشی هن ناسبی هن، من برم زن بچه هم میکشن. حضرت جمله بعدی حضرت چیه؟ توقعتون چیه؟ افتج زمان علی، حالا که نرفتی کربلا برای حسین ما زجه میزنی. بگو آقا مثلا شما معاذ الله گدایی محبت میکنین، دلتون میخواد معاذ الله نستجیر و بالله، چیزی اضافه میشه به امام حسین من گریه کنم یا نکنم؟ فرقی براش میکنه؟ امام از دلسوزیش برای مسمعه که میگه تو گریه میکنی یا نه، تو سر سفره هستی یا نه. امام حسین که چه؟ همه عالم گریه کنن یا بخندن، برای سید الشهدا فرقی میکنه؟ او که به فوز عظیم رسید فرقی نمیکنه، او نیاز نداره معاذ الله. بعد میگه آقا بله، حضرت مثل ما نیست که بشینه حرف بی خود بزنه، مثل خودم عرض میکنم، بگو ببینم چی کار میکنی. میگه آقا من چون اینجا ناسبی تو بستر زیاده، زن و بچه همون فرض کنی توی زیرزمینی آبنباری جایی میبرم تو ایام محرم یا تو عرفه، مصائب جد شما رو برای زن و بچه هم تعریف میکنم. بعد عشقمون میاد نمیتونیم غذا بخوریم، حالمون بخواد. حضرت صادق گریه کردن، فرمودن رحم الله دمعتک، خدا به اون عشق چشمت رحمتش رو نازل کن. سترا حضور آبائی عند موتک، نه خودم، پدرام و حضرت زهرا و پیغمبر همه وقتی تو میخوای بمیری میایم به دیدن تو. این عزرائیل که همه ازش میترسن از مادر برات مهربون تره. چرا؟ آقا ما با یک کریم حکیم معصوم طرفیم یا با یه آدم گزافگو؟ معاذ الله، تکلیف رو معلوم کن. اگه معلومه که امام صادق عصمت داره و کرامت و حکمت، عبث حرف نمیزنه. ها همین گریه کنم، همین توجه نمی کنه که شما با این گرم کردن مجلس سید الشهدا یک جبهه حقی که 1400 ساله هست مقابلش هم جبهه باطله، شما تو جبهه حق قرار گرفتی. همینی که این چراغ مسیر سید الشهدا روشن بمونه که صدها آیتم توشه، ظلم ستیزی و نمیدونم اینا خورده هاشه، خب شما داری به اون مسیر کمک میکنی. اقلش اینه که معصوم همینو از ما خواسته. بیش از 1000 روایت درباره گریه داریم، یکی قید نخورده بگی گریه کنه و این کارم بکنه. بنده نمیخوام عرض کنم اگر کسی مثلا فرض بفرمایید برای سید الشهدا گریه کنه بعدن که کارهای دیگه هم انجام بده خوب نیستا، ولی برای ارزش گریه هیچ شرطی قائل نشدن روایات، هیچی. حتی تباکی خودش خیلی جالبه، اصلا اهل بیت برای مجلس‌های ما هم طراحی کردن. یه صلوات اگر مرحمت کنید، اللهم صل علی محمد. تباکی بد فهمیده شده، بعضی فکر کردن باب تفاعل یکی از معانیش تظاهره، تباکی رو فکر کردن مثل تمارز کردن هست، تیمای عربی دروازه‌بانشون میخوابه زمین تمارز میکنه، فکر کردن تباکی هم یعنی این که آدم ادای گریه در بیاره ریاءن، نه آقا معاذ الله، سید الشهدا طاهر طهره، پاک پاکیزه است، عبد خداست. ریا نجاست شرکه. نجاست به درد سید الشهدا نمیخوره. تباکی رو خوب متوجه نشدن. اگه خوب متوجه بشن تباکی کامل نشون میده مجلس اهل بیت باید چجوری باشه. امام صادق فرمود اگه 50 نفر گریه کن، یه کسی یه چیزی بگه 50 نفر گریه کنن بهشتش تضمینه. حالا اینم من چند جا توضیح دادم بهشتش تضمینه یعنی چی. بعد فرمود 50 تا زیاده، 10 تا هم بس. بعد فرمود 10 تا هم زیاده یکی. بعد فرمود نمیخواد کسی گریه کنه، خودش گریه کنه. خب بعد اینجا فرمود من بکا او ابکا او تباکا. این تباکا معنای این که من ریا کنم، تمارض و تظاهر کنم نی. هیچ عبادتی ریاییش به درد نمیخوره. عبادت توش قصد قربت لازمه، با ریا هم قصد قربت نمیاد. تباکی اشتباه برداشت شده. دقت کنیم معلوم میشه اهل بیت از ما چه مجلسی و توقع داشتن. تباکی باب تفاعله. یکی از معانی باب تفاعل مشارکت در فعل. آقا یعنی چی؟ یعنی که گریه کنه یا در بکای دیگران شرکت کنه. یعنی چی کار کنه؟ کوچکش اینه که تو مجلس که نشسته حالت گریه کن بگیره، مجلس رو سرد نکنه، بلند بلند گریه کنه. یه نفر که شروع میکنه گریه کردن مثل این زغالی که با بقیه فرق داره، به بقیه حرارت میده، بقیه هم گر میگیرن، بقیه رو هم راه میندازه. بلند بلند گریه کردن، صیحه زدن و امثال اینها که کمک میکنه. شما نمیدونم دیدید یا نه، گاهی توی جلسه یه نفر آدم یه حال خوشی داره، گریه کردن یه فعله، همزمان کمک کردن به گریه دیگران یه فعل دیگه است. امام صادق روی اینم فرموده، یعنی فرموده هم گریه کن هم کمک کن یه عزیز دیگه ایم که هنوز دلش راه نیفتاده به اونم حرارت بده. یعنی اگه شما دقت کنی تو نگاه امام صادق صلوات الله علیه، مجلسی رو میپسنده که اون مجلس همه یک پارچه عزاداری کنن، کمک کن به بقیه. گاهی ممکنه نشسته یه جمله بگه ذهن مخاطب رو به سمت مصیبت نزدیک کنه. روزه خون نی یه آه میگه یومنی جمعیت شروع میکنن، این جزء تباکی محسوب میشه. برای اینم حضرت خونه حضرت هم اگه شما برید ببینید این مسیر تو خونه حضرت هست. اومد خونه حضرت روزه بخون، حضرت اون صبر کن، پرده بزن، دخترام هم بیان بنشینن، مجلس رو تا جایی که میتونید سعی کنید فرزندان و خانواده هام شرکت کنن تا جایی که میشه. بعد مثلا ببین آقا ما الان تو این شرایط معمولا یکی از اشکالاتمون تو اکثر مجالس اینه که سخنران تو مردونه است، خواهرها هیچی نباید ببینن، این بچه هرم هی باید آرومش کنن، خب این بیچاره حواسش صد بار پرت میشه. یا اگر بشه باید جوری جلسه رو طراحی کرد که خواهرها هم مرکز عزاداری رو ببینن که اونام توجهشون جمع بشه، یا اقلش اینه که یه جوری تصویر جلسه رو ببینن که حواسشون پرت نشه. شما مجلس و بخش سخنران مدا ببرید تو خواهرها، آقایون رو فیلم بگیرید ببین چقدر با هم حرف میزن، حواس آدم پرت میشه. نکته اینجاست حضرت صادق سلام الله علیه به خواننده فرمود که برا دخترم بخون. یعنی خطاب تو قرار بده به دخترم. دقت میفرمایید. و شاعرم اومد برا دختر اسمم برد، گفت فرو، یعنی ای ام فروه، جودی به دمع کل مسکوب، برای تو میخوام گریه کن زیاد، میخوام از جدت برات بخون. یعنی مجلس اهل بیت اگر تو خونه امام صادق باشه که اینجوری جمعیت نمیذاشتن هیچ وقت بیاد. دو تا بیت اگر شعر میخوندن یه صدای داد بلند میشد، پلیس میومد تو خونه از راه دیگه نگاه کنه. ولی حضرت میفرمایند پرده بزنید، دخترم هم بیاد بنشینه. بنده معمولا به بچه ها دیدید هر چی سر صدا کردن سعی کردم هیچی نگم تا ساکت شدن، چون اصلا این جلسات تشکیل میشه که اینا بیان به نسل بعد منتقل کنن. از ما که گذشت این مسیر تمام نمیشه که تا امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن، که در روایات هست که ملائکه اومده بودن به سید الشهدا کمک کنن، حضرتان ما به عهد خود وفا خواهیم کرد. اینها موندن در مسیر در اون منطقه تا انشاءالله امام زمان تشریف بیارن با شعار یا لسارات الحسین بیان. توجه می‌فرمایید؟ یعنی مجلس اعضا تمام نمیشه حداقل تا وقتی حضرت حجت تشریف بیارن. خب کی باید به نسل بعد منتقل کنه؟ از ما که گذشت، هر کاری می‌خواستیم بکنیم کردیم، شرکت می‌کنیم، ولی اصلا مجلس باید جوری طراحی بشه که برای خردسال‌ها، برای خانم‌ها مناسب باشه. بعد نگاه کنید اینقدر اهل بیت علیه السلام به محرم نامحرمی حساسن. ما غیورتر که نداریم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کان ابی ابراهیم غیورا، پدرم ابراهیم علی نبی ناواله و علیه السلام. البته در مورد از ابراهیم مستقیم علیه السلام هم جا داره بگیم طبق وزیر باید خیلی غیور بود حضرت ابراهیم سلام الله علیه. بعد فرمود و انا اغیر من، من از اونم غیورترم. پیغمبر اکرم ائمه ما مظهر غیرتن، ولی راوی میگه وقتی آقا توی مجلس دیگری غیر از اون مجلس بودم پرده زدن، شروع کردم روزه خوندم، دختری از دخترای حضرت صاحت من وراء الحجاب، پشت این پرده دیدم، فریاد زد یا ابتا برای سید الشهدا، جدشونه دیگه. و میگه اونجا حضرت صادق نفهم مثلا آی خواهر صداتون حیات، دقت میکنی؟ چون اون صاحت من وراء الحجاب دختر امام صادق سلام الله علیه برای جدش گریه کنه، اینور مجلس فریاد میزنه، حضرت میگه تباکی کنید، کمک کنید به هم. یعنی اینجا که میرسه شما نگاه کنید، اتفاقا اینجا توجه داره، با اینکه غیور از او غیورتر نداریم در عالم. اگر من فقط همینو توجه کنم که حضور من در جلسه سیدالشهدا، تشکیل جلسه سیدالشهدا، مرا در جبهه زینب کبری از کسانی که سلام الله علیها، کسانی که ماجرای سیدالشهدا رو به نسل بعد دارن منتقل میکنن قرار بده، خیلی فرق میکنه. یا لیتنی کنت معهم گفتنه، خودمو تو جبهه میبینم. هر سرباز یه وظیفه ای داره دیگه، همه که یه عده حمله میکنن یه عده پدافند میکنن. سربازی سربازو که وظیفه‌م چیه؟ خطو بشکنم یا خطی که دیشب شکستن رو حفظ کنیم؟ درسته هر دوشو لازم داریم دیگه، توی تیم هم حمله کننده لازم داریم هم مدافع. مجلس سیدالشهدا مجلسی است که اگر کسی دقت کنه ادامه همون جنگ سال 61ه. به هیچ وجه اهل بیت اجازه نمیدن که کسی بیاد سعی کنه این عزاداری رو کمرنگش کنه، به هیچ وجه. ثمرات فراوانی هم داره، هیچ ثمره‌ای فرض کنید نداشت. خود گریه بر سیدالشهدا مطهر دله، دلو پاک میکنه، باعث استغفار از گناهان میشه. چی ما این بیشتر چی میخوایم؟ من از این بیشتر چی میخوام؟ هر کسی معصوم گناه نداره، او حالا البته اونم فوز دیگری داره، ولی همین خودش یکی و دوتا هم نیست روایات در این زمینه. نکته بعدیش اینه که خدا برای ما قرار داده رفقا. من تعجبم واقعا از بعضیا که بعدشون میاد از وهابیت، ولی به مسیری که اونا رفتن فکر میکنن یا مثل اونا فکر میکنه. در تفکر وهابیت میگه آقا هیچ کسی هیچ ارزشی نداره جز الله، خیلی هم خلاصه ادای توحید در میاره، جز الله. حسین حسین نگین، حسین بزرگتر یا الله، پس بگید یا الله. حرف ما اینه مسلمان مسلمان، تسلیم عبد، شیعه پیروه، هر که دلش بخواد نمی کنه. قرآن اینو قبول نداره. نگاه کنید یه آیه رو حالا فعلا عرض کنم، چون آیه حساسه از رو می خونم. سوره مبارکه بقره آیه 248. وقتی یه عده‌ای رفتن پیش پیغمبر قومشون گفتن آقا یکی رو بفرست ما بریم باهاش در راه خدا جهاد کنیم. خب ابعث لنا ملکن، یه ملکی بفرست که ما بریم نقاتل فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کنیم. خب پیغمبرشون هم گفت خب خدا برای شما تالوت رو فرستاد. تالوت بود، از طرف خدا این مأموریت رو دریافت کرد، برید جهاد کنید. خب حالا برای اینکه دل اینا محکم بشه از کجا بفهمیم که این تالوت از طرف خدا حکم داره؟ آیه اینه: و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی، نشانه این که حالا پیم که پیغمبر بود نیاز نبود آیتی بیاره، ان آیت ملکهی، آیت نشانه این که تالوت حاکم شما چیه؟ ان یأتیکم تابوت، اون جعبه ای رو که حضرت موسی رو مادرش توش قرار داد تو آب رها کرد و او براتون میاره، که از دست اینا رفته بود، گم کرده بودن یا برده بودن تو جنگ ها، اینا جلو مینداختن، علامت پیروزیشون بود توی جنگی، دشمن اینا رو از دست اینا در آورده بود، خیلی خورده بود تو پر اینا به شدت. آیت ملکش چیه؟ آیتش اینه که ان یأتیکم تابوت و فیه سکینه من ربکم، این جعبه رو برای شما میاره، درش چیه؟ سکینه من ربکم، آرامش الهی. یعنی این جعبه آرامش میاره، این جعبه، دقت میکنی؟ خب آقای وهابی عزیزم، خدا اینجا دعوت به شرک مثل این که داره میکنه، الله بزرگتر یا جعبه؟ الله بزرگتر یا چوب؟ ما که تو کار خدا نباید دخالت کنیم. یه وقتی من تو مسجد الحرام یه ریش قرمز یا دیدم، خیلی هر روز می‌رفتم پیشش می‌گفتم من سوال دادم، هر روز دعوام می‌شد، آخر سر ما رو گرفتن دیگه، رامون نمی‌دادن بقیه. گفتم آقا ببخشید، من اگه این پرده خانه رو بخوام ببوسم، گفت شرک. گفتم که این علامت اون مقام ابراهیم، شرک. گفتم حجر رو چی؟ گفت نه سنت. گفتم ای چرا سنت؟ اینم شرکه، اینم شرکه آقا، اینم جلوشو بگیرید. گفت نه این سنت پیغمبره. گفتم یعنی چی؟ یعنی پیغمبر کار شرک انجام میده؟ گفت نه اینو پیغمبر خواسته. گفتم یعنی یه بت پرستی رو، یه بتی رو پیغمبر استثنا اجازه داده؟ یعنی پیغمبرم به ما میگه آقا هیچ بتی رو نپرستید الا بتی که من میگم؟ گفت نه این سنته. گفتم خب چه جوری سنته؟ ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء، خدا هیچ وقت نمیگه به بت ها سجده کنید. چه جوری شما اجازه میدید ما اینو ببوسیم؟ اینجا هم همینه، این تابوتی رو میاره که فیه سکینتون من رب بکن، ای جعبه توش فیه سکینتون من رب بکن. آقا همونطور که این تابوت، این جعبه که علامت لطف خداست، علامت اون یوم اللهیه که حضرت موسی رو داخلش گذاشتن نجات پیدا کرد و بشریت رو نجات داد زمان خودش، فیه سکینتون من رب بکن، و چی؟ یادگاری های آل موسی و هارون توشه. خب به چه درد ما میخوره؟ آیه 248 سوره بقره. خب خوش انصافا، مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها یادگار پیغمبر نبود، اون بقیتون من آل موسی مهمه، بقیتون من آل رسول الله مهم نیست؟ حسین ابن علی بقیتون من آل رسول الله نبود؟ اون چوبه سکینه و آرامش داره، ذریح سید الشهدا نداره؟ یا این تعبیر عجیب که بعضی ها در مورد علم میگن آهن سرد بی خاصیت، این خیلی حرف عجیبیه. مگه مردم به آهن بودن اون کار دارن؟ مگه به خاک بودن تربت کار دارن؟ این نسبتش به سید الشهدا است که ارزش داره. این تابوت جعبه چه ارزشی داره که علامت الهی بودن تالوته؟ چیه این؟ چون حضرت موسی رو تو این قرار گرفته، نسبتش با حضرت موسی است که ارزش بهش داده، نه چوبش. مثلا این چوبش جنس خیلی خوبی داشته، مال یه درخت گردو 100 ساله بوده، اینا نیست که. جنس چوب اون جعبه نیست که اهمیت داره، که اون بزرگوار میفرماد علم آهن سرده. نه آهن سرد مهمه نه آهن گرم، اونی که مهمه انتصابش به اهل بیته. اگه چیزی خلاف شرع نیست، انتصاب به اهل بیت داره، متبرکه، میشه بهش تبرک کرد. غیر خلاف شرع، خلاف شرع هیچ، اهل بیت خلاف شرع ندارن، نمیخوان، دوستم ندارن. آهن سرد بی خاصیت چیه؟ مثلا فرض کنید این تربت زید الشهدا خاک پرخاصیته، این از خاکش مثلا توش فرض بفرمایید طلا داره، الماس داره، نسبتش به سید الشهدا که ارزش داره، کما اینکه این چوبه تابوت ان یاتیکم تابوت فیه سکینتون من ربکم، اینقدر صبح تا شب رو مخ ما میرن میزنن که یه ذره شل بشن. البته بعضی وقتا آدم های محترم مؤمنی هم گاهی دچار شبهه میشن، میگن این آهن سرد آدم خوبی به ذهنش رسیده شبهه، ولی شبهه هست، تعجبه هم هست. چی میره مثلا فرض کنید شما دارید میاید وارد جلسه سید الشهدا بشید، دست به این پارچه بکشی، مثلا میگی این تار و پود بی خاصیت، کسی به تار و پود این کار نداره اصلا. آب معدنی خاصی نیست تو چای سید الشهدا، بگن این به خاطر این که مثلا مواد خاصی توشه. نه آقا، این چون تو فضای روضه سید الشهدا جوشیده، چون نسبت داره با مجلس سید الشهدا است که تبرک داره، شفا درش هست. نه اینی که آب خاصی که بگی آهن سرد بی خاصی است. واقعا از اون بزرگوار خیلی تعجبه. اگر شبهه اعتقادی نبود، من به خاطر ارادتی که اون بزرگوار دارم نمیگفتم هیچ وقت اونم به. ولی شبهه اعتقادی مهم درست کرده. مگه ما آهن پرستی می حرفو می بابا؟ اینه که وهابیت به ما میگه، شما خودت استادی تو این زمینه. به آهن بودنش ما چیکار داریم؟ اومدیم یه روز علمو با کاوچو ساختن، به آهن نیست اصلا. این چه حرف شلیه شما میزنی؟ از شما بعیده این حرف. قرآن میفرماد اون جعبه‌ای که موسی سلام الله علیه توش گذاشتن، این آرامش میاره. قرآن میفرماد وقتی لباس یوسف رو برای باباش فرستادن از 1000 کیلومتری، گفت انی لعجد و ریح یوسف، بوی یوسف میاد، اگر من رو خلاصه تفندونم نکنید، به من طعنه نزنید. مثلا لباس یوسف فرض کنید که در ویتامین آ توش داشت، برای چشم خوب بود، اینو ببرید بمالید به چشم بابام، چشمش خوب بشه. مثلا این پارچهه توش داروی مثلا رتینالش بالا بود، چی بود؟ چشم حضرت یعقوب خوب بشه. آخه این چه حرف شلوول سخیفی آدم بزنه؟ خدایی که خودش حقیقت توحیده و توحید رو با انبیا آمده به ما آموزش داده، به ما آدرس داده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، با وسائلی به سمت او برید. وسائل یکیش عبادت، همین نمازی که شما میخونید، مناجات، یکیش دعاست. میرفتن پیش پیغمبر میگفتن التماس دعا. بچهای حضرت یعقوب رفتن به باباشون گفتن ما غلط کردیم، با داداشمون اشتباه کردیم، بد عمل کردیم، استغفر لنا، بابا برامون از خدا استغفار کن. به پیغمبرم میوادن میگفتن جاءو کف استغفر الله، یا رسول الله غلط کردیم، ما استغفار کن برامون. وسیله است. گاهی وسیله شیعه این تابوت. بابا دیگه ما از عایشه که کمتر اعتقاد نداریم. هر کس مریض میشد مثلا یه موی از پیغمبر پیشش بود، توی آب میزدن میخوردن طرف خوب بشه. پسر خلیفه دوم شکم درد که میکرد، شکمشو به این جایی که دسته منبر رسول خدا، که رسول خدا دست مبارک رو روش گذاشته بود، این چوب خاصیت خاصی داشت، مثلا نفخو کم میکرد، نمیدونم امپرازول توش بود. آخه این چه حرفش شلوولیه؟ همون خدایی که خاصیت در اون دارو قرار میده، اینقدر حرمت نداره پیغمبر که در اثر دست او قرار بده؟ اینا آیه داریم براش. که فرمود یوسف برید لباس منو بگذاری رو چشم بابام، فرتد بصیرا، چشمش باز میشه. حالا مثلا این استثناء بوده، حالا من وقت گذشت فردا عرض میکنم که خداوند به ما دستور داده اینها رو تطبیق با خودمون بکنیم. این آیات قصه نیست که ما بشینیم یکی بود یکی نبود، حسین کرد شبستری با هم بخونیم، حالا به جای حسین کرد شبستری این حضرت موسی. اینا رو به ما فرموده که ما تو زندگیمون پیاده کنیم. حضرت موسی بفرماند ان معی ربی سیهدین، تو بحران ما هم به بحران برسیم، خدای ما نمرده که. زمان حضرت موسی خدای نبوده زورش زیاد باشه او بگه ان معی ربی سیهدین، الان مرده جمع کرده رفته برشکست شده دیگه کسی نیست. امروز هم همون ان معی ربی هست، امروز هم کسی سراغ خدا بره همون خدا هست. اینجوری نیست که قصه واسه هم تعریف کنیم. حالا چند تا آیه میخونم فردا ببینید خدا از ما توقع داره. مثلا این مجالس دستور خداست، حالا میخونم آیهشو ببینید. دستور خداست که بنشینید و راجع به این مباحث با هم صحبت کنید، راجع به سید الشهدا با هم صحبت کنیم. میخونم براتون که دستور خداست. خداوند انشاءالله ما رو از کسانی که عقیده راسخ دارن در راه دفاع از اهل بیت، مکتب اهل بیت، اخلاق اهل بیت، منش اهل بیت، روش اهل بیت قرار بده. یه جمله توسل کنم شما رو به خدا بسپرم. سید الشهدا صلوات الله علیه با خبر شد که امام حسن علیه السلام رو سم دادن. چند بار تلاش کردن امام حسن رو سم بدن، چند بار. این مظلومیت امام حسن بیچاره کرده امام حسین رو، چون امام حسین شیعه امام حسنه، فقط برادر نیست. هرچه شما نسبت به امام حسن ارادت دارید اصلا قابل قیاسیست ارادت سید الشهدا به برادرش. تا آخر عمرش وقتی در مدینه بود شبهای جمعه در روایت هست میرفت به زیارت امام حسن. اون کسی که انبیا و اولیا خدا میاد به زیارتش کل لیلت الجمعه، خودش شب جمعه میرفت به زیارت امام حسن. اون حکیم، اون معصوم سید الشهدا. ما کلم الحسین بین یدی الحسن قطو، اصلا در برابر امام حسن حرف نمی زد. همونطور که قمر بنی هاشم مقابل سید الشهدا سکوت بود، امیر المومنین مقابل پیغمبر سکوت بود، امام حسین در برابر امام حسن ساکت محض. امام حسین وقتی میخواست به کسی چیزی ببخشه، فقیر میمد در خونه، میرفت داخل خونه، فقط یه دست مبارکش میومد بیرون به فقیر کمک میکرد، الا اینکه متوجه میشد فقیر قبلش در خانه امام حسن رفت. اگر اینو متوجه میشد سوال میکرد چقدر به تو داده. توی نقل هست که آقا 73 سکه. حضرت رفت شمرد، اینا خانواده نیستن بشمرن، رفت داخل شمرد 72 سکه داد. در هیچ چیزی از برادرش جلو نمیزنه. بعد شما ببینید ما یاد قربت امام حسن میفتیم بیچاره میشیم. ببینید امام حسین چی کشیده. هیچ کس درک امام حسین رو که نداره نسبت به مظلومیت امام حسن. از واقعه هجوم چند باره به خانه صدیقه طاهر سلام الله علیها یه خاطره بدی بین این چند خواهر و برادر بود. محاسنشون زود سفید شد پسرهاشون. بینشون یه غم نهفته‌ای بود که نمیشد با هم بشینن تعریف کنن. خبردار شد که بالاخره امام حسن علیه السلام مسموم شده. سراسیمه اومد خانه امام حسن علیه السلام، نیست صورت مبارکش زرد نحیف شده. آمد مقابل حضرت نشست، شروع کرد گریه کردن. نوشتن شونه های امام حسن میلرزید. رفاقت و محبت رو ببینید. تا امام حسن چشمان مبارک شو به سختی باز کردید سید الشهدا گریه میکنه، اول فرمود لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، تا تو گریه نکن اون روزی که تو تنهایی من نیستم. بعد شروع کرد گریه کردن. امام حسین عرض کرد برادر جان، برای چی اینجوری گریه میکنی؟ اول فرمود لهول المطلع، حسین جان نگران قیامتم هستم. سید الشهدا باز گریه شدید شد، عرض کرد برادر اینقدر تو راه خدا عبادت کردی، خدمت کردی، دشنام شنیدی، جسارت دیدی، از تو خدا نخواد بپذیره از کی میپذیره؟ فرمود نگرانم خدا منو قبول نکنه، اینقدر ادب دارن محضر حضرت حق. بعد نگاه کرد به حضرت فرمود یه چیزی دیگه هم هست، لفقد الاحبه، حسین جان بعد از خودم نگران تو هستم. همه کینه ها روز عاشورا جمع میشه در برابر تو، همدیگر رو در آغوش گرفتن، چشمای مبارکش رو که بست. سخت ترین لحظات بود برای سید الشهدا، یاد مادرش زنده شد، این بدن مبارک رو میخواستن ببرن کنار پیغمبر. ای بی وفا مردم، بی انصاف مردم مدینه. بعضی وقتا میگن اگر قدیر درست بود چرا مردم یادشون رفت؟ قدیر فرض کنید درست نبود، اینی که امام حسن سبت پیغمبر بود، عزیز دل پیغمبر بودم درست نبود. وایسادن دیدن و رمو به نبال جنازته، تابوت مبارکش رو تیرباران کردن. لا اله الا الله، برای کافر این کار حرامه. بعد از مرگ به بدن کافر جسارت نمی کنن، نستجیرو بالله. با یه دل خونی این بدن مبارک رو برد در بقی. خب حق نداره کسی به جز امام بدن امام رو وقتی شرایط هست بگذاره در خاک. یاد باباش امیرالمومنین افتاد در اون دل شب که بدن مبارک صدیقه طاهره رو تو خاک گذاشت، بدن مبارک امام حسن رو تو خاک گذاشت. از آداب دفن باید زیر سر رو کمی بلند کنن، رو رو باز کنن، تا نوشتن روی کفن رو باز کردیدن شونه های از را داره می لرزه، باید خاک بریزه روی این بدن ناز. اینجا صداش بلند شد ولیس الحریب من اصیب به مالهی، قارت زده اون نیست که اموالش رو ببرن، ولیکن من وارا اخاه حریبو، قارت زده منم که باید خاک روی بدن مبارک تو بریزم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم از العز الاجل الاکرم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و علی محبت الحسین. کمتر از لحظه خدای ما را از به خودمون وامه گذار، کمتر از چشم به هم زدنی ما را از اهل بیت جدا مفرما. چشمان ناقابل ما به جمال دلربای مهدی فاطمه روشن و منور بگردان، توفیق خدمت و شهادت در راهش نصیب ما بفرما. سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. روح ملکوتی امام امت، شهدامون، امواتمون، اموات این جمع، شهدای مدافع حرم، هر کس در طول تاریخ قطره اشکی بر سید الشهدا و اهل بیت ریخته، قدمی برداشته، در اعتلای پرچم اهل بیت زحمتی کشیده، الان پشیمان سر به تیره تراب گذاشته، خدایا همه رو سر سفره با کرامت زهرای مرضیه سلام الله علیها مهمان و مقیم بگردان. بیماران ما شفا عنایت بفرما. قرض قرضداران شیعه خدایا ادا بفرما. حاجات مؤمنین خدایا به نحو احسن روا بگردان. توفیق زیارت عتبات عالیات به ویژه اربعین پیش رو نصیب ما بفرما. این محرم و سفر آخرین محرم و سفر عمر ما قرار نده. خدای خروج ما را از مجالس سید الشهدا با خروجمون از گناهان توبه نصوح برای ما مقدر بگردان.